بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تقدیم می کند.
دوره آموزشی تلیعه حکمت، بررسی آثار شهید مطهری رحمت الله علیه. مدرس دکتر علی غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. سطح 1، جلسه 14، کتاب حماسه حسینی. مقرری این جلسه، عنصر تبلیغ در نهضت حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که عزاداری همه بزرگواران در این ایام گذشته از ماه محرم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و تسلیت عرض میکنم شهادت وجود نورانی و نازنین امام سجاد علیه السلام رو، و انشاءالله که خداوند همه ما رو جزء شیعیان و محبین واقعی اون بزرگوار قرار بده انشاءالله. هفته گذشته خاطر محرکتون باشه، ما بحث بعد عملی قیام عبدالله حسین علیه السلام رو بحث کردیم، اگرچه که وعده داده شد که انشاءالله تفصیل بحث امر و نهی رو انشاءالله در کتاب درح گفتار اگر عمری باقی بود با هم مرور بکنیم. اما بعد نظری قیام که از فرمایش خود امام حسین علیه السلام میاد، خاطرتون باشه گفتیم ماهیت قیام یا تدافعی یا تهاجمی، تدافعی یا سلبی است که بیعت خواهی یزید، یا ایجابی که دعوت مردم کوفه. اون بعد تهاجمی یا عملی است که اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، یا نظری است و ان اسیر به سیرت جدی و ابی. این جلسه میخوایم انشاءالله بعد نظری و تبلیغ رو بحث بکنیم. اگر عمری باقی بود هفته آینده ما آخرین بخش کتاب حماسه حسینی که بحث تحریفات باشه رو مرور میکنیم و این کتاب رو به خاتمه میرسیم. در بحث بعد نظری و بحث تبلیغ ما باید به چهار محور دقت بکنیم. محور اول بحث مفهوم تبلیغه، این که تبلیغ به چه معناست. در مورد مفهوم تبلیغ یه نگاه غلط و ناصحیح وجود داره، یه نگاه صحیح. اون نگاه ناصحیح چیه؟ وقتی میگیم یه نفر برای کارش تبلیغ میکنه، یا میگیم فلانی داره تبلیغات میکنه، اولین چیزی که به ذهن میاد چیه؟ داره یه کار غلطی انجام میده. ما در معنای ناصحیح تبلیغ و تبلیغات رو با پروپاگاندا چیکار میکنیم؟ خلط میکنیم. پروپاگاندا به چه معناست؟ پروپاگاندا به نوعی صحنه آرایی گفته میشه که ما میخواییم به واسطه اون و به وسیله اون یه مفهومی رو تحمیل بکنیم و القا بکنیم به ذهن مخاطب. روش های مختلفی داره، مثلا با روش برچسب زدن با طرف داریم بحث میکنیم، یه کلمه میگه، میگیم شما آدم متعصبی هستی. خوب دقت بکنید، به یارو میگیم متعصبی تا نشون بدیم که گیر عدم اتمام این بحث از کیه؟ از اونه. تو متعصبی و الان بحث ما به نتیجه میرسی، چیزی که راحت به ماها میگن، میگن شما چی؟ متعصبید. میگیم آقا کلمه متعصب به کی اطلاق میشه؟ اونی که دلیل و حجت میاره متعصبه؟ بله، شما رو قرآن تعصب دارید. میگه آقا قرآن هرچی گفته درسته. خیلی خوب، رو قرآن تعصب. بعد یه چیزی از کانت نقل میکنه، میگیم کانت گفته، یعنی او رو امانوئل کانت وای میسته تعصب نیست، من میگم خدا گفته چیه؟ تعصبه. یه بحثی مطرح کن، بحثا رو ارزشی نکن، بحث علمی بکن. یعنی قرآن و روایات و فقه ما علمی نیست؟ علمی فقط حرفایی است که مثلا گویندش یه اسم کوچیکی به نام دیویتی، جانی، نمیدونم لئوناردی چیزی داشته باشه. آره همینه. از اینا تو بحث منفعل. شما متعصبید خانم، تعریف تعصب چیه؟ تا میگم متعصب، میدونی تا به ما میگن متعصب، ما چرا بگم نه نه من متعصب نیستم، همون چیزی که او میخواد. تو شروع میکنی به چی؟ رفع اتهام. در که کی گفت این اتهام متوجه تو شروع میکنی به رفعش؟ غلطه. و امان از این غلط تکراری تو بحث بچه ازبلایی ها. یه چیزی میندازه وسط و شروع میکنی دست و پا زدن که بگی من اونم همینو میخواد. وای میسته نگاه میکنه بال میزنه یه هم متأسف میسته. بگو مفهوم تعصب چیه؟ این که انسان برای یک چیزی بدون دلیل اصرار بکنه. خب شما این که از اول بعد 4 بار تکرار کردی و دلیلی براش نگفتی، این تعصب نیست؟ توپو بنداز تو میدون اون. بعد بحث میکنن بچه از بلایی ها، مناظره میکنن، اتفاقات عجیب میکنن. من اگه عمری باقی باشه دو هفته، این چهارشنبه نه چهارشنبه هفته آینده، یه مناظره دارم بعد میارم ایشا. چون مشهد برگزار میشه با آیزی با کلام در مورد رابطه با امریکا، میارم براتون از این باب که شیطنت رو توی بحثی داره عنایت بود. شیطنت با خباثت فهم میکنه. خب یعنی بالاخره یه مقداری کیاست هم بد چیزی، یه مقدار کمی البته. تو فلانی نه اینجور نیستم خودتی، خیلی خب من هم نشستم جیغ میزنی این فاید. توی بس آرامش در کنار این ادب، تو فلان هستی، بگو حالا این که شما میفرمایید انشالله من نباشم، اما اگر تعریف این رو عنایت بکنیم به من نمیخوره ها، اینجوری بس کن. دومین راهکار توی پروپاگاندا چیه؟ شعارهای فریبنده. شعار فریبنده رو خوب میخوای درک کنی، برو یه ماشین یا خونه بگو میخوام بخرم. بعضی از بنگاه ها میخواد یه ماشین رو به شما بفروشه، مثلا یه اسکانیا. سینا یه خانم دکتر سوار میشدن اسکانیا، این 18 تا چرخ داره با اینا از این شهر به اون شهر مثلا چند تن. خانم دکتر با این کجا میرفتن؟ مثلا مطب رو برمیشته. خونه میخواد بفروشه، ببین خونه نیست باقلواز. باز میخوام این الان خونه باقلواز یعنی چی؟ این میشه پروپاگاندا. حالا اون وقت برو بگو میخوام بفروشم. اینو یعنی آنچنان تحقیر میکنه تو و اون مالت رو که خودت هم شک میکنی. نه ماشین خوبیه. شما بین میگید ماشین؟ آره دیگه، خب چرخ خود مثلا فرمون میده. خانم ماشین ندیدی، آقا ماشین ندیدی. بعد جالبه شما وقتی خواست اینو بفروشه برو ببین چجوری ده میخواد بفروشه. آقا یه دونه نه ماشین نه، یه دونه هلو تو نمایش گذاشتم برای شما. نگاه میکنه یعنی چرخاش باید حرف میزنه. نگاه میکنه حرف میزنم که اینا، من اگه دارم میگم دارم خاطره میگم ها. وقتی ما میخواستیم یه چیزی بخریم، الان مدت هاست ما یه چیزی بفروشیم. یعنی وقتی بخرم چی میگفتن، حالا که میخوام بفروشم چی میگم. مفهوم تبلیغ ناسعیش اینه، پروپاگاندا زود معنی منفی میاد تو ذهن ماها. این برمیگرده به قرن 17، کاتولیکا خیلی این کارو میکنن. ریشه این پروپاگاندا تبلیغات مسیحیاست توی قرن 17. معنی صحیح چیه؟ معنی صحیح تبلیغ رساندنه، یا این رساندن مادیه. من میخوام مثلا 5 جلد کتاب به شما برسونم، این میشه ایصال مادیه. یا معنویه، این میشه چی؟ ابلاغ. معنای دقیق تبلیغ و معنای صحیحش رساندنه. بدی نیست. ولی فهم میگن فلانی اهل تبلیغه، اهل تبلیغاته، گویی میخواد یه امر واهی رو واقعی جا بزنه. اهمیت و شروع تبلیغ. اگه بخوایم کلی به این موضوع نگاه بکنیم، سابقه تبلیغ به کی برمیگرده؟ به خلقت نسل آدم. فراگیریش یعنی غیر از این استمرار شیوعش چقدره در کل عالم. شما الان ببین هر کی هر کاری میخواد بکنه، زمینه کارش و تکمله کارش چیه؟ تبلیغ. لزوما چیز بدی هم میاد، از بحث‌های دینی و اخلاقی و اعتقادی گرفته تا بحث اقتصادی. خب ما چیزی بفروشیم، باید چیکار بکنیم؟ اونو به طرف مقابل معرفی بکنیم. تبلیغ. آها، این کلاس میخواد برگزار شه. فرض فرمایید مثلا بنده بیام یه روزی اینجا بگم خب هیچ کس نیومده کلاس، ما بریم. خب مگه ثبت نام کردی؟ نه دیگه، ما حال تبلیغ نیستیم. برادر من اینو شما لطف کن به صورت پوستر در بیار، 4 تا سایت بزن، چهره به چهره افراد به هم دیگه بگن ثبت نام رو. نمیشود بدون تبلیغ این کار رو سر پا کرد. این تبلیغ به معنای صحیح رساندنه. اهمیت و شیوعش استمرار و شیوع تبلیغ به اندازه عمر بشره. این به طور کلی محل بحث ما نیست، ما خاص جریان عاشورا میخواییم بحث بکنیم. اهمیت تبلیغ در این موضوع چقدر است؟ اگر میخواییم ببینیم اهمیت موضوع در این حوزه چقدره، باید ببینیم دشمن چه کار کرده. یه بار تو جریان صلح امام مصطفی علیه السلام گفتن که شما میفهمید صلح جوانه به چی بود، ریشه‌هاش چی بود، انگیزش چی بود، هدفش چی بود؟ کی؟ وقتی معاویه رو بشناسی شناختنی، قشنگ بدونی معاویه کی بود، چه کار کرد و چه صحنه‌ای درست شد. بعد حالا تو این صحنه امام مصطفی علیه السلام صلح کرد. تا اون صحنه رو ندینی صلح برای جا نمیفته. شما میخواید بدونی اهمیت تبلیغ در قیام ابو عبدالحسین علیه السلام چقدره؟ امام حسین بده کنار، این ور نگاه کن. آها چه خبره؟ داریم نگاه میکنیم به جبهه دشمن. دشمن تو سه حوزه جدی داره کار میکنه تو حوزه تبلیغ. اول حوزه عقیدتی. تو حوزه عقیدتی اینها در جامعه اینو جا انداختن، کاری که بنی امیه کردن و بنی العباس هم ادامه دادن، تبلیغ نگاه اشعری، نگاه جبری. معاویه میگه انتخاب یزید امر خدا بود، عین جمله است. اما ملموس مثال بزنم، مثل فردایی یا پس فردایی که کاروان میرسه به کوفه، عبیدالله وقتی امام سجاد علیه السلام رو در اون وضعیت و تب و بیماری میبینه میگه تو کی هستی؟ حضرت میفهمن من علی ابن الحسینم. یه جمله میگه عبیدالله، چی میگه؟ میگه مگر علی ابن الحسین رو خدا نکش؟ حضرت میفهمونید که اون برادر بزرگترم بود که توسط مردم کشته شد. بعد کدوم آیه رو میخونن؟ الله یتوفى الانفس، خدا میگیره اما گاهی اوقات مردم وسیله میشن، که عبیدالله شاکی میشه و تصمیم میگیره حضرت به شهادت برسونه. اینا تو جامعه جا انداختن. در حوزه عقیدتی که جبره، هر اتفاق داره میفته ما مجبوریم، کارش نمیشه کرد، از دست ما خارجه. در حوزه اجتماعی چی؟ در حوزه اجتماعی اینو جا انداختن. امام حسین علیه السلام یه آشوبگره، عامل تفرقه است، مخل امنیت. بزن حضرت از قبل میگه لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. میگن آشوبگره. میگن آقا پیغمبر روایتی داره که هر کس که خواست در میان جامعه اسلامی انشقاق ایجاد بکنه سرکوبش بکنید، هر کی که بود بود، خود حضرت گفته ولو نوه من بود بزنید. ببینید آشوب کرده، میخواد بریزه به هم. میگفتن حضرت عامل تفرقه است. وقتی مسلم ابن عقیل سلام الله علیه رو میگیرن، عبیدالله به مسلم میگه، میگه پسر عقیل، تو اومدی تا وحدت جامعه مسلمی رو تبدیل به اختلاف بکنی. سومین حوزه‌ای که دشمن داره کار میکنه، حوزه اخلال در امنیت، در حوزه اجتماعی. اینا میخوان در امنیت اخلال بکنن. یزید به ابن عباس میمیسه با حسین صحبت کن، بگو از این که اخلال ایجاد بکنه و جامعه رو چند تیکه بکنه خودداری کنه. دشمن با تمام وجود داره تبلیغ میکنه. محور سوم محور سیاسیه. تو محور سیاسی اینو جا انداختن که اینها خارجی هستن، به جهت سیاسی اینها مرتکب رفتاری شدن که آنها را از دایره دین خارج کرده. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها میرسه به یزید، یزید میگه که انما خرج من الدین ابوک و اخوک، داشت و پدرت از دین خارج شدن. دشمن اینجوری کار میکنه تو حوزه تبلیغ. قربونش بشن امام حسین علیه السلام یه کاری میکنه، همه آنچه دشمن رشته رو پنبه میکنه. دقت در روش‌های تبلیغی دشمن و انتخاب روش متناسب با آن روش، کاری که ما به شدت درش ضعیفیم، به شدت درش ضعیفیم. کار تبلیغی ما چقدر؟ چه داخل چه خارج. آقا در دنیا اسلامگرایی داریم، اون جذابیت اسلام رو چیکار کردی؟ جای مختلف دنیا در ابتدا یه رغبتی داشتن، بقیه تبلیغ کردن سنی وهابی، تموش. خیلی از اونایی که در دنیا مسلمان میشن عقایدشون و منششون منش وهابیه، آقا مسلمان نمیشن. خوباشون مثلا دیگه سنی میشن تو دنیا. داخل کشور آقا، ما دیگه داخل کشور که خدا وکیلی خوب شروع کردیم. خوب شروع کردیم. یه جلسه شبها دارم من. من آقا موضوع بده. به تعملی کردم. عنوان موضوع رو این گذاشتم. زینب سلام الله علیها که بود و چه کرد. خب این کسی آقا موضوع سخنیست. معلوم از زینب کی بوده چه کار کرده. من این سوال بپرسن از شما. میتونی مثلا دو سه تا از حکایت های نشان دهنده قوت عقلی و هوشی از زینب سلام الله در کودکی بیان کنی؟ بگید. من دیشب که شب اول داشتم میگفتن با یه شوق و ذوق، بعدم خب مثلا تماس گرفتن مثلا که بگن همین شب اول مثلا خیلی ابراز لطف کردن. زینب سلام الله که بود؟ نه دیگه، یعنی ما اینم نمیدونیم. میدونیم اصلا. یه نمونه شو بگم. امیرالمومنین از زینب سلام الله علیها رو پاش بهش گفت دخترم بگو احد. گفت احد. فرمود بگو اثنین. نگاه کرد به پدرش. حضرت فرمود بگو زینب جان. فرمود با زبونی که گفتم احد نمیتونم بگم اثنین. این زبون گفته احد. بحث وحدانیت داره میگه. بچه چند ساله؟ فهمید؟ 5-6 ساله. اصلا ما میدونیم از زینبی که از مثل پریروزی علم و علم میاد کج بشه تو هوا میگیرتش و این علم تا سال 62 که حضرت از دنیا میره از این حالت قیام ذره ای کج نمیشه بلکه پایاش سفتر میشه. این چجوری زینب سلام الله علیها شد؟ یعنی یه روندی رو تکرار دیگه. چجوری اینجوری شد؟ داخل کشور ها مثلا خارج کشور کار داخل کشور ما چقدر کار تبلیغی میکنی؟ تبلیغ منه دقیق حرف زدن که کار نداره که سرگه. آقا شما همین الان در ارتباط با فلان موضوع که هیچ هم بهت نگفته بودیم 8 ساعت حرف بزن. آدم حرف بزنه و به حرف بی خودی، حرف حساب. گفتم با اطلاع فلسفی؟ گفتن چی؟ بیاد به رو منبر. گفتم براتون؟ خب بدون مطالعه، بدون فکر. بعضی اصلا میگه نه آقا با آنگه اینقدر. من حقیقتش یاد شهید متعرب میخوندم که اون بزرگان میفهمیدن که من وقتی میخواستم مثلا سخنرانی میکنم یه ساعت میرفتم 10 ساعت مطالعه میکردم. شدیم تا اینجا توازن میکنه یا خب خیلی زیاد مطالعه میکرده تا اینکه خودمون گرفتار شدیم. مثلا یه باری گفتن آقا 10 شب بیا حرف بزن. یه چیزایی بلد بودیم و فکر میکردیم خب یه مراجعه نیم ساعت هم مراجعه بکنیم کامل کنیم. نیم ساعت شد 140 ساعت. خب برای 10 شب. این که تبلیغ دشمن چه میکنه؟ شما محرم ببینید شروع میشه الان دیگه نیام داریم میشنوی این قضا رو به فقرا بدن بهتر نیست؟ این دسته ها میاد تو خیابون، اینا آزار مردم نی. در مقابل این موجی که هر سال دم محرم را میگه ده نزد دارن دیگه، نزد دارن که فرمایش رایگان بکنن. ما چی کار کردیم؟ چه پیشینی چه پسینی. هر سال همینا تکرار میشه. هر سال یه ذریع و حرکت میدن به سمت قدوا اسلاما و بدعت ایجاد. اصلا یه نفر میتونه بگه تعریف بدعت چیه؟ بعد حالا این نه این که هنوز نرفته که کربلا چجوری متبرکه؟ ببخشید مگه کربلا میبرنش امام حسین بلند میشه دست بهش میگه که تبرک بشه؟ بعد چی سواله بود؟ ما تبلیغ نکردیم. مردم حتی تاریخ زندگی علیه تو درست نمیدونن. امام حسینش هم نمیدونن. امام حسین که آقا دیگه امام حسین که 12 ماه سال دارن میگن همون امام حسین هم نمیدونن. در مورد امام حسین اصلا صحبت بکنی؟ بعد این واسه این کارم کرد اینجا اینو گفت. آقا چه خطبه ای حضرت خونده؟ کی؟ روز عاشورا. یه چیزی در مثلا دو تا جمله در موردش بگو ببینم. حضرت زینب مثلا چی گفته؟ کجا چی و چه جوری گفته؟ کاری که دشمن به شدت میکنه و خدا میدونه اگر دست امام زمان عبان و فدا نبود با این روش و مدل تبلیغ که ما داریم میکنیم که این انقلاب گفتم بهتون این محرم رو 2 سال بردار 11 ماه خرابکاری میکنیم. 1 ماه 10 روز میاد همه چیز رو میشوره برمیگرده سر نقطه اول دوباره خراب میکنیم تا سال بعد. هر سال هم همینه. این روز 11 محرم شروع میشه دوباره. خب یه رنگ و بوی، یه اتفاق، یه تغییر. رابطه تبلیغ با امر و نهی چیه؟ این دو قسمت اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر و ان اسير بسيره جه این دو تا کجا به هم میرسن؟ معلومه. رابطه شناخت و گرایش و رفتار چیه؟ انسان کی رفتار میکند؟ وقتی قبل از رفتار گرایش و میل پیدا بکند. کی گرایش و میل پیدا میکند؟ وقتی شناخت پیدا بکند. پس شناخت میشه مقدمه گرایش و رفتار. شناخت چیست؟ تبلیغ. گرایش و رفتار امر و نهی. مردم کی به امر و نهی و به معروف و منکر مایل میشن و به اون عامل میشن؟ وقتی در درجه اول معروف و منکر رو بشناسن. تبلیغ و بعد نظری ریشه و عامل تحقق بعد عملی سعب معروف و نهی از منکر میشه. خب یه پیام کی موفق میشه؟ وقتی در چهار حوزه ویژگی هایی داشته باشه که میخوایم انشالله بهش بپردازیم. یک، ماهیت و محتوای پیام یه ویژگی هایی داشته باشه که الان میخوایم بهش بپردازیم. دوم، وسایل پیام رسانی چیا باشن. سوم، کیفیت پیام رسانی چگونه باشه. و چهارم، پیام رسان چه شخصیتی داشته باشه و از چه ویژگی هایی بهره ببره. بفهم. نه اتفاقا من میگم تو همون حوزه حرف زدن هستم که کافی نیست. هر آنچه باید گفته بشه نمیشه. اینکه چه کار باید بکنیم، کی؟ ما یا اونایی که در درجه اول مبلغینه. شما وظیفتون اینه که یک، خودتون متوجه بشید، دو، در حد بضاعتتون به دیگرانم منتقل بکنید. لزومن اینجور. پس این فرمایش امام رضا علیه السلام رو چی میگه که میفهمن اگر مردم اون فرمایشات و کلام ما رو میشنیدن، محاسن کلامنا لتبعونا. این امام رضا با چه ویژگی میگه؟ درسته باطل جذابیت ظاهری داره، اما اگر حرف مبتنی و فطرت رو شما خوب به مردم منتقل بکنید، این بیشتر با طبع اونها سازگار یا حرف باطل؟ کدوم آدم رو در دنیا میشناسید که اگر به او در ارتباط با عدل و احسان و نیکی و صداقت بگیم پس بزنه؟ هیچکی. ولی این منتقل میشه؟ آیا واقعا چهره‌ای که ما از امام حسین علیه السلام و یاران اون بزرگوار داریم چهره واقعی و دقیقی است؟ باز شما 40 آب شسته تر از بقیه اید. یعنی تو جمعای انسان میری که حالا کمتر با این بحثا عجیناً صحبت میکنی، انگاری کلا قاموس معارف دینی اینا یه باری به هم می‌ریزه. میگه ای اینا هم بوده مثلا، اینا اینجوری میشه مثلا. بحثایی که میان سر هم کلاس ما با هم بحث می‌کنیم و خب شما هم به خاطر مطالعه این کتاب و هم بحثای دیگه یه بخشش رو اشراف دارید دیگه، حالا فوقش دستبندی میشه اینجا. بفهمید. بحث چی اول فهمیدین؟ آها، درست. بهشون بفرمایید اگه وقت کردن یه تورقی کتاب انسان و سرنوشت شهید مسیحی رو بکنن تا متوجه بشن رابطه قضا و قدر الهی با اختیار انسان چیست. اگر خداوند اینا رو مجبور کرده بود که امام حسین رو بکشن و خاندان بنی امیه خلافت رو قصد بکنن، چرا پسر هم یزید رفت روی منبر و توبه کرد و عذرخواهی کرد و گریه کرد و خلافت رو گفت مال امام سجاد اومد پایین 40 روز بعد مرد؟ این بسیار خوب. اگر اینطوره مشتتون رو گره کنید بکنید تو چشمش، بگید این اولا خواست خدا بود. خواست خداست دیگه. وقتی کسی چیزی نمیفهمه اینجوری باید میگن. یه کسی ابو حنیفه روی منبر بود، برگشت گفتش که اینکه خداوند شیطان رو در آتش بسوزونه اینکه نمیشه، چون جنس نمیتونه جنس خودش رو از بین ببره و لطمه بزنه. اون برام که خب انسان مجبوره و یه نقطه سومی را و انسان طبیعتاً میتونه چیزی رو تایید بکنه که قابل دیدن باشه. ما نمیتونیم غیر محسوسات رو بپذیریم. بازور رد میشد یه کلوخی برداشت پرد که تو سر ابو حنیفه، خود تو سرش رو دردش گرفتن با بلول آوردن و اون ابو حنیفه هم آورده. اون اعتراض کرد، بهلول گفت من کاری نکردم. اولا که ایشون میگفت جنس جنس نمیتونه آسیب بزنه، شیطان تو آتش نمیتونه، انسان از خاک منم با خاک زدمش، کلو خاکه، چجوری جنس به جنس لطمه زده؟ ثانیا این که دردی که میگه دردم اومده نشون بده ببینم، غیر محسوسات که قابل تایید نیستن. ثالثا مگه نبود انسان مجبوره؟ من که کاری نیستم، این دست مأمور و مجبور رو که اینو بردار پرتاب کنه سن. بعضی وقتا برای استدلال باید این کارو بکنیم، یعنی میگه همه چی جبریه، حالا از انگشت میشه شروع کرد، با ضربات جدی‌تر هم ادامه داد دیگه. که بزرگوار این العبد یدبر، یعنی تدبیر با خود ماست. اگر عمر باقی بود در انتهای سطح پنج به این میرسیم، رابطه قضا و قدر الهی با اختیار ما کجاست؟ اصلا قضای الهی در مورد انسان محتوم نیست، بسته به اختیار انسان. بفرمید. با هر دوش، یعنی ما الان اون اتفاقی که در روز تبلیغ باید ایجاد بشه رو ایجاد نکردیم، در نتیجه با منکر مواجهیم. هر چی تبلیغ بره بالا، معروف بیشتر میشه، منکر کمتر. لذا اگر قرار است ما کار امر معروف و نهی از منکر بکنیم، امر به معروف یه ظاهری دارد که برخورد ظاهری است، یه باطنی داره، زمینه سازی برای رواج معروف و ازاله منکر، اونم بخش از معروف و منکره. اگر اینجوری نگاه بکنیم، خود تبلیغ میشه چی؟ میشه امر به معروف. خب شرایط موفقیت پیام این چهار تاست. این چهار تا رو دونه دونه با هم پیش بریم. ماهیت و محتوای یک پیام چی باید باشه و چه جوری باشه برای موفقیت پیام؟ وقتی ماهیت و محتواش ما رو به هدف پیشبینی شده میرسونه و میشه گفت موفقیت آمیزه، که غنی باشه و حقانیت داشته باشه. اولا غنی باشه. غنی بودن به چه معنا؟ به این معنا که بعضی وقتا ما یه حرف حساب رو میخوایم بزنیم ولی متاسفانه خوب نمیزنیم. یه بحثی رو میخوایم مطرح بکنیم، این بحث پایه‌های بسیار قوی و قابل چه؟ دفاعی داره، اما خوب مطرح نمی‌کنیم، نتیجه چی میشه؟ خراب شدن بحث. مثلا آقا ارسوزن چرا در اسلام نصف مرده؟ ببین آقا ارث زن نصف مرده، این بعضی جاست، بعضی جا زن و مرد ارثشون مساویه، بعضی جا هم زن دو برابر مرده. جدا؟ آره. چجوری؟ بعضی وقتا مرد دو برابر زن میبره، یه کسی از دنیا رفته یه پسر داره یه دختر، پسر دو دختری، این بعضی جاست. بعضی جا یه نفر از دنیا میره، باقی ماندگان او مذکر و مؤنث مساوی میرن، یه نفر از دنیا میره یه خاله داره و یه دایی، هر کدوم نصف میبرن. پس ببین بعضی جا هم چیه؟ مساویه. بعضی جا هم دختر دو برابر میبره. کجا مثلا؟ فرض بفرمایید بنده دو تا نوه دارم، یه نوه یه دختر یه پسر، این دختر از پسر منه، این پسر از دختر من، من میخوام از دنیا برم، ارث برسه به این دوتا، اون پسره یک سوم میگیره، دختره دو سوم. پس ببینید بزرگوار، اون دختره که دو سوم میگیره در واقع داره سهم باباشو میگیره، اون پسره که یک سوم میگیره سهم مادرشو. پس این که کشف، اون که دختر دو برابر میگیره. اونجا هم که میگین دو نفر با هم مساوی هم، خدا وکیلی چند تا آدم از دنیا میرن فقط یه خاله و یه دایی داشته باشن؟ چرا حرف الکی میزنی؟ چرا اصلا زن نصف مرده؟ انشالله عمری باقی بود میرسیم تو نظام موزن، دلیلش رو عرض میکنم، بعد اونجا انشالله به این خواهیم رسید. من عرض میکنم اگر میخواد ارث زن و مرد مساوی باشه، مساوی باشه، اما ماوعظه هایی که اسلام برداشته رو حذف کنیم، بعد خواهید دید که زن از گرسنگی خواهد مرد، یعنی به شدت نصف بودن ارث زن به نفع اوست. ولی ما حرف داریم و کتاب می نویسن، حرف می زنن، یه دلائل کشکی شلوول مطرح می کنن، یه بچه برسه می تونه نقدش بکنه. این پیام غنی نیست، دو حقانیت نداره. بعضی وقتا ما یه چیزی می خواهیم بگیم درست نیست، غلطه، می خواهیم بزنیم یزیدو، مثلا چی کار می کنیم؟ می گیم آره مثلا این کار کرده. حضرت هیچ وقت در این که مردم رو نسبت به ماهیت امویان آگاه بکنه دروغ چی؟ نگفت. از وقتی که با معاویه میخواد بحث بکنه چی میگه به او؟ معاویه وقتی میاد تعریف میکنه از یزید، حضرت میفرمایند که یه جوری صحبت نکن، گویی در مورد کسی حرف میزنی که غایبه و هیچ کسی او رو نمیشناسه و فقط تو میشناسی. میگی یزید شاعر دست و دلوازه، چه میدونم بادیه نشین روحیه عربی داره فلان، چرا نمیگی سگبازه؟ چرا نمیگی میمونبازه؟ چرا نمیگی زنباره است؟ چرا نمیگی شرابخوره؟ خب حالا آقا امام حسین شما که داری میگی سه چهار تا چیز دیگه هم بگو. نیست در مورد یزید اینا، اون چیزی که واقعیت زندگی اون خبیثه همونو میگن. غنی بودن به حقانیت، برای غنی بودن به حقانیت شما باید پیامت رو منطبق بکنی هم بر عقل هم بر احساس. این که پیام بر عقل مبتنی بشه چه خاصیتی پیدا میکنه؟ به جهت منطقی قابل دفاع میشه، منطبق بر عقل باشه. ما میخواییم امام حسین علیه السلام رو تحلیل بکنیم، رفتار او مبتنی بر عقل هست فارغ از تعلق ما، زیادی که ما تعلق داریم او رو دوست داریم. همون که هست دارم آقای حسین رفتاری که از مدینه تا کربلا آغاز کرد رفتار عقلانی بود یا نه، منطبق بر عقل بود یا نه، که حالا اینو میخوام تو دو سه حوزه ببینیم. از اون بر مبتنی بر احساسات باشه، یعنی برانگیزاننده باشد. ما وقتی که یک رفتاری رو مبتنی بر عواطف و منطبق بر عواطف میبینیم، طبیعتا نسبت بهش میشیم گرایش پیدا میکنیم. جنبه عاطفی رو نباید از بین برد، به مثال خواهیم رسید. خب آیا امام حسین علیه السلام حرکت که میکنه مجموع حرکات و رفتارهای تبلیغی او منطقی و عقلی و در این حال احساسی عاطفی هستن یا نیستن؟ نگاه بکنیم به ایده هایی که مطرح میشه، حرفایی که زده میشه. شما تو حرفای امام حسین علیه السلام اخلاق میبینی؟ آره. عرفان میبینی؟ آره. ایثار میبینی؟ آره. بگو همجور بگو. رفتار و کردار. از اون بر توی حاضرین در عاشورا پیرمرد هست، پیرزن هست، برخیا میگن فزه خادمه از زهرا سلام الله علیها هم در کربلا بوده، پسر کوچولو هست، دختر کوچولو هست، غلام هست، آزاد هست، قرشی هست، غیر قرشی. امام حسین علیه السلام یه مجموعه درست کرده، تو با هر منش و روش و آیینی که برسی مشابه خودتو در کربلا میتونی پیدا بکنی. خیلی چیز پیچیده‌ای، بیا تو اینی الان نگاه کن به کارهای او ادامه بده. به جهت عمل کرد، عمل کرد بیایی مشخصا تو عاشورا به سری ایده ها و نظرات هست، رفتارا رو ببینیم، یه رفتار عقلی یه رفتار احساسی. رفتار عقلی امام حسین علیه السلام، حضرت پشت خیمه ها رو چیکار میکنه؟ خندق میکنه، توی این خندق ها هیزم میریزه که اگه خواستن از پشت حمله بکنن چیکار کنه؟ اینا رو آتیش بزنه. از اون طرف برای سپاه خودش چی درست میکنه؟ میمنه، میسره، فرمانده زهیر، فرمانده حبیب، جلو علندار از طرف از علیه السلام قلب لشکر. سؤال آقای محسن، شما که دیگه بالاخره شهید میشید، حالا که پشت خیمه رو خندق بکنیم یا این که مثلا سپاه رو اینجوری آرایش بدیم، اینو فایده ای داره؟ من میخوام شهید بشم، نمیخوام خودم رو مفت و مجانی به کشتن بدم. یعنی حضرت مثلا بیا جلو بگه یه تیر به من بزن، ما تا آخرش میخوام کشته بشیم، مثلا تیر رو به قلبم بزن که من اون راحت شهید بشم، دیگه خیلی هم جراحت بر ندارم. امام سلام عقلی میچینه، بعد تو چینش ها که در رأسش بر بعد از خودشه یه جوری رفتار میکنه که نتیجه این میشه. بعد از مدتی اسم امام حسین علیه السلام همه جا هست، اسم یزید هم هست. امام حسین هست مایه قیام و هیجان و حرکت و درود، یزید هم هست مایه لعن و نفرین و فحش و بد و بیرا. این که بر عقل پیام مبتنی هست یا نه، باید بگیم که آقا کار عقلی چه کاریه. خیلی سادش اینه، یه کاری که قابل دفاعه و اگر برای یک هدفی طراحی شده تونسته اون هدف رو برآورده بکنه. خیلی خوب، میخواسته اسلام رو نجات بده، نجات داده، باید بررسی بشه. بر چی باید بررسی بشه؟ نگاه کن اینا، اسلام سرای پیچیده میکنه بحثو. میخواست خب هزینه شده، هزینه فایده کنیم. 72 تا دسته گل دادیم، زن و بچه هم که اومدن سیرشون شهید شدن، یه سیری هم موندن. چی دادیم؟ چی گرفتیم؟ چی گرفتیم؟ خون اینا قطره ای حساب کن، هر قطره ای چند تا آدم عاقبت به خیر کرد، چقدر ظلم از بین برد. عقل یعنی این. اما یه عده اینجا میان میگن بله آقا کار امام حسین علیه السلام در کربلا کار عقلانی بوده، شما چرا احساسات مردم رو تحریک میکنید؟ اینم افراطه. این چیه؟ افراطه. امام حسین علیه السلام همه کاراش مبتنی بر عقل بود. آره، وقتی که وجود نازنین حضرت اکبر علیه السلام به زمین افتاد، امام حسین علیه السلام اومد بالا سر. چجوری اومد؟ بماند هفت بار بالا سر. چی میگه؟ میگه بنیه. این الان حضرت مثلا به جهت عقلی محاسبه کرده، مثلا چی بگم، چند بار بگم پدره، تازه او چجوری پدره، من چجوری پدرم. او در اوج احساسات و عواطف، یعنی رقت قلب اصلا کلا وجود او رو در بر گرفته، ذره از قساوت منم تو وجود او نیست. بعد او هفت بار میگه پسرم. این احساس نیست؟ و اگر این احساس رو بگیرند، کربلا و عاشورا لط نمیبینه. چرا؟ چون ما منظوری از عقل و عاطفه رو میخواییم، اونجایی که لازمه عقلی، اونجایی که لازمه عاطفی. بفرم. از کجای عبارت همچین برداشت میکنید؟ ببینید کلمه نمایش رو تو کدوم جمله چجور معنا. من اینجور میگم، میگم کار امام حسین نمایش انسانیت بوده. این نمایش یعنی تئاتر، نمایش، نه که حضرت میخواست نمایش بازی بکنه، یعنی حضرت نمایاند انسانیت را. کلمه نمایش رو که تو اون جمله جمع داری به معنای نمایش، به معنای مصطلح به کار نمیگیری که. خب آره، بله این که میفرماید شهدای ما نمیدونستن، به این آیه قرآن اگر توجه بکنید اینو نمیگن، میفرمایند که ما به یکی از این حسنیین میرسیم. هر نه طرف بس بنا الا اهدل حسنیین. کی میگه شهدای ما نمیدونستن؟ نه، از امانت بکنید درسته، میدانستند که سعادتمندن. این سعادت دو شق دارد، من شهید میشوم میروم در جوار رحمت حق، سعادتمندیه. من شهید نمیشوم میمانم، بازم اجر جهاد رو میبرم و سعادتمندم. سوال این که اینها میرفتن و شهید میشدن، اگر میدانستن که این نتیجه میدهد، یه جور دیگه شهید نمیشدن؟ نه. چرا؟ من سوال میکنم این که انسان بداند در آینده اتفاق میخواد بیفته، این درد و غم و غصه و رنج کم میکنه؟ یعنی مثلا فرزند انسان شهید بشه که 100 سال بعد میخواد یه اتفاق بیفته، چه تأثیری در اون درد و غم و رنج داره؟ امام حسین علیه السلام دیگه دلیل دیگه آرام اون تصریح کرده. تصریح رو ول نکنین به اشتهاد بچسبین. وقتی حضرت علی علیه السلام به شهادت رسیدن، حضرت یه جمله فرمودن. چی بود؟ خدایا همه اینها رو تحمل میکنم چون میدونم تو داری میبینی. تموم شد. نخیر شهادت دیگران، خب این رو اینجوری نگاه بکنید، آیا امام اگر چیزی را میتواند بداند رفتار خود را مفتنی بر آن میکند؟ چند بار سواله اینو زدیم. چرا؟ چون اگر امام دائما با این علمی که شما دارید میفرمایید بخواد عمل بکنه، این دیگه به درد الگو بودن. امام حسین میگه آقا ما میریم. سوال اینجوری بگم، امام حسین علیه السلام کی به یارانش جاشون رو تو بهش نشون داد؟ کی یه شب عاشورا؟ دقیقا جواب شما همینه. حضرت تو مکه هزار نفر بعضا میگن با حضرت رای میگو بیاین به دونه دونه شون میگو بهش جاتون کجاست، همه رو میگن میداشت بهتر نبود؟ حضرت که نمیخواد از طریق این که آینده چه اتفاقی اینا رو پابند بکنه، شب عاشورا میگه برید، هر کی هم میخواد بره این اونا شروع میکنن نه نمیریم، هر چی جان داشته باشیم ما تموم که میشه قطعا میمونن. بعد بهشون نشون میده بهش دیگه هیچ تأثیری در اونا نداره. امام حسین علیه السلام راه رو انتخاب میکنه فارغ از اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته، چون تو آنچه میگوید میگوید من میخوام امر معروف بکنم، میخوام نهی از منکر بکنم، به سیره جدم عمل بکنم. کجاش میگه میخوام هزار سال دیگر رو تضمین بکنم؟ نمیگه. اما ما هم بنده و شما هم اگر جای امام حسین عزیز زینب سلام علیه باشیم میتوانیم همین کار را با همین روکرد بکنیم، یعنی ما اطمینان داشته باشیم موفق میشیم. آره، چون خداوند وعده داده و لینصرن الله من ینصره، هم لام تاکید هم نون تاکید، برای من کار بکنیم مطمئن باش بی جواب نمیمونه. امام حسین تابع این قاعده است. اما نکته که در مورد شهید مطهری گفتیم عرض میکنم، ببینید ما شهید مطهری رو میخوایم با این یه جمله بشناسیم، بگیم آقا این عبارت این توی 15 گفتار یه اشاره انشالله به این خواهم که اینجا مختصر بگم. شما مثلا کتاب جاذبه و دافعه اون پاورقی که در مورد خوارج شهید مطهری بس کرده، پاورقی رو بخونید میگید آقا شهید مطهری آدمی بوده که معتقد ذره این ظواهر عبادات مهم نیست، نگه میخواد خوارج رو بزنه، میزنه لو لوردی میکنه ظواهر رو، یا آقا معرفت باطن فلان، پس آقا ظاهر مهم نیست، عبادت و دعای کتاب آزادی معنوی رو که میخونید میبینید چند ذری از اول تا آخر داره میگه ظاهر عبادت همین که تعبد داشته باشیم. لذا این که از یه جمله یه عبارت یه تیکه بخوام یه استفاده بکنیم، نگاه شهید مطهری در کتاب امام حسینی و در یادداشت‌ها به امام حسین چیه؟ اگه اون نگاه رو گرفتیم با توجه به اون وقت میتونیم این جملات رو معنا بکنیم. بعد اینکه بله شهید مطهری این عبارت رو خیلی تکرار میکنه، میگه نمایش انسانیت نمایش نامه، اما منظورش واقعا معنای تحت لفظی که نیستش و نمیتونم باشه. یعنی اون آدمی که اینقدر معارف دینی رو فهمیده و منتقل کرده خودش واقعا متوجه نمیشه که امام حسین قصد نمایش بازی کردن نداره. بفهمه نه این جمله رو به بهترین معناش تفسیر کردین. این معنی بوده که حضرت قاسم مقاسم بره میدان یا باید گفته برای که تاریخ بهتر قضاوت بکنه من برم دست پای عمومم ببوسم. نه، عنایت کنید سوال دقیقیه. هدف دستبوسی و پابوسی این بوده که بماند یا اثر دستبوسی و پابوسی این بوده که بماند؟ این دوتا رو جدا کنید. آیا هدف قاسم بن حسن سلام الله علیه ما این بود که من برم دستور کنم که بماند؟ هدف این نبود، اون میخواد بره امام حسن هم نمیذاره بذار باید التماس کنه، اما اثرش این بود که موند. این مثالی که همیشه من میزنم این میگم آقا من جلو در این کلاس سلام رد میشم اتکلان خیلی تندی زدم دارم میرم مثلا اتاق بعدی کلاس بعدی، من از جلوی کلاس شما رد میشم بوی اتکلان من به مشام شما میرسه، هدف من از رد شدن این بود که این بو به مشام شما برسه؟ نه، ولی اثر رد شدن من این بود، هدف با اثر خلق نشه. عرض کنم که اول این که فیلم مختار خودتون فرمودید فیلم مختار نه که مثلا ما خیلی بحث فیلم که نمیتونیم بحث بکنیم، این که بین امام حسین و زهیر چه گذشت سه نفر میدونن، امام حسین و زهیر و خدا، همینست کس دیگه نمیدونه، ازش چیزی نقل نشده. سریال خواسته بپرورونه امام حسین علیه السلام نخواستن اختیار زهیر ازش بگیرن، شب عاشورا اگه اینجور بود خود امام حسین به ظهیر هم میگه برو. و یکی از کسایی که به شدت اونجا ابراز احساسات میکنه خود کیه؟ ظهیر. اونجا بعد از این که اینا میگن ما میمونیم، ولی امام حسین از اولش به چند نفر دیگه میشه آتو بهش داد اینجا اگه این کار میخواست بکنه. خب این سوال عقلی مطرح هزار پرواز بودن به اونا نشون میده دیارشون فردا میده که همه تو بهش رو میگن بودن آقا اگه واقعا اینجوری بقیه رو ما خبر کنیم بیان اگه نام اونجا خوش میذاره فرمایشون تمام بشه. بله نه تمام شد فرمایش شما بفهم چی اسلام کرد اون برای اسمام حجت عمر صد نه نگفتن جاتو نشون بدم. حضرت رفتن شب اشتراق عمر صد بگیرن برای چی اومدی؟ گفت نکشم این کارو میکنم. حضرت گفت من اینو بهت میدم این میشه. حضرت من این کارو میکنم. هرچی خواستن جلوگیری کنن از این که او دست به حمله بزنه نشد. حضرت نهایتا فهمیدن که تو به مرتبه نخواهی رسید. اصلا به اونجاشو نشون ندن، جایی نداشت که نشون بدن. بفرمایید. عرض کنم که در نگاه مادی چرا واقعا بهتر بود. اینا میرفتن خانواده رو میبردن، فرداش اینا امام حسین علیه السلام تنها میگرفتن همونجا میکشتن، صداش هم به کسی نمیرسید، بعدم اسلام از بین میرفت. چرا؟ خانواده‌ای و افرادی میتوانند تبلیغ بکنند که قبل از اینکه چیزی را بگویند خودشان آن را درک کرده باشن. یه موقع من چیزی به شما میگم شما از من میشنوی، یه موقع خودتون میبینی. عرب ها جواب مثلی دارن میگن لیس الخبر کلمه آینه، شنیدن که بود ماننده لیس الخبر کلمه آینه، انسان خودش ببینه. اونا باید باشن و تا نباشن و نبینن حضرت زینب سلام الله علیها اگر با امام حسین علیه السلام نمی اومد بلا شک حضرت زینب نمی شد. چرا؟ چون از زینبی که سه شب قبل شب عاشورا از شنیدن یا ده افن لک من خلیلی قش میکنه، از شعری که بوی فراق میاد قش میکنه، وقتی میبینه چیکار دارن با امام حسین میکنن قش نمیکنه، میگه به اسم پیامبر صدا میکنه امیرالمؤمنین و جد و اینها رو میگه ببینید حسین مرن مرن بده همین. و بعد حضرت زینب یه جایی گریه نمی کنه، انسان احساس میکنه اینجا گریه نکنی جا بشه سکته میکنی، گریه نمی کنه. وارد چیز میخوام بشن وارد کاخ عبیدالله با چه غروری وارد میشه؟ سه بار سوال میکنه کی این زن، حضرت مطلقا محل نمیذاره. آقا الان وقتیش شما همجور را میری مثل ابر باری گریه کنی، درسته، ولی من اگر اینجا گریه بکنم خراب میشه، الان نباید گریه کنم، گریه مال فلانجاست، اونجا تو راهیم گریه میکنم. آها اینجا چرا گریه میکنم؟ اینجا گریه میکنم اینجوری میشه. تنظیم میکنه کدوم کار. همه این از کجا اومده؟ از این که دیده. اگر حضرت عظمت عاشورا رو نمیدید خود حضرت هم انقدر از اون واقع درک دقیق پیدا نمیکرد، ولی به جهت مادیش درست داره. این اگه بخوام خسارت مادی رو در نظر بگیریم، اگر اینا گوش میکردن و خانواده رو برمیداشتن با خودشون میبردن، نه اونها اسیر میشدن نه خودشون شهید. اصلا اینجوری بگید چرا مازی اینا بعدش آورد؟ تو مدینه بودن داشتن زندگیش می‌کردن دیگه. خب نماز رو بخونید.